بسم الله الرحمن الرحیم. 228 سمینار علمی با موضوع عدالت در نقد علمی در تعالیم رضوی با تکیه بر مناظره ها با ارائه استاد مسعود گوهریان، شنبه 29 اردیبهشت ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا آغاز میکنیم 228 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع عدالت در نقد علمی در تعالیم رضوی با تکیه بر مناظره ها که توسط استاد گرامی جناب آقای مسعود گوهریان ارائه میشه. استاد گوهریان دارای تحصیلات کارشناسی در رشته ریاضی هستند که همزمان تحصیلات حوزوی رو هم در سابقه خودشون داشتند و در مقطع ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث ادامه تحصیل دادند و تحصیلات خودشون رو در همین رشته در مقطع دکتری در حال سپری کردن هستند. استاد گوهریان قبلا هم زحمت داده بودیم خدمتشون و در دو سمینار خدمتشون بودیم با محوریت مطالعات قرآن پژوهان غربی، در واقع در رابطه با حاصل مطالعات قرآن پژوهان غربی ایشون دو تا سمینار داشتن قبلا و همینک سومین سمینار علمی رو با امید خدا ارائه میدند با موضوع عدالت در نقد علمی در تعالیم رضوی با تکیه بر مناظره ها که من دیگه بیش از این مصدع نمیشم و استماع میکنیم ارائه ایشون رو با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن مسرضا و رحمت الله و برکاته. دهی کرامت و ایام تولد موفور و سرور امام هشتم علی ابن مسرضا رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. این مقاله‌ای که آقای دکتر مرادی زحمت کشیدن معرفی کردند رو بنده برای کنفرانس جهانی امام رضا، پنجمین کنگره جهانی امام رضا ارائه داده بودم که به امید خدا و توجهات حضرت مورد پذیرش قرار گرفت و من در اونجا اون رو ارائه دادم و دوباره در خدمت شما عزیزان برای دومین بار این رو ارائه میدم، منتها یه مقداری مفصلتر و با تفصیل بیشتر. ابتدا هدف مقاله رو خدمتون عرض میکنم که این مقاله از کجا آغاز میشود و به کجا میانجامد و چه نتیجه‌ای رو و ثمری رو در بر خواهد داشت. در ابتدای مقاله یه مقداری از واژه ها رو تعریف کردم و مورد بررسی قرار داده شد. یک واژه عدالت که خود موضوع اصلی مقاله است. واژه بعدی فرهنگ. ترکیب این دوتا عدالت فرهنگی است و انتخاب فرهنگی. این چهار تا کلید واژه رو در این مقاله بهش پرداخته شده، چون اساس و بنیان این موضوع بر روی محور این 4 تا واژه میچرخد. لذا اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اینکه این 4 تا مورد بررسی قرار گرفت، شاخص‌ها و معیارهای همین 4 تا مفاهیم از متن مناظرات استخراج میشه و بررسی میشه و اینکه در واقع یک تطابقی بین این تعاریفی که انجام شده و خود متن مناظرات انجام میشه و یه سری معیارهای استخراج میشه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، پیشنهاد الگوی رزوی رو خواهیم داشت، یعنی بر اساس این مقدمات یک الگوی عملیاتی رو توی مقاله پیشنهاد داده میشه و بعد از اون گسترش و ترویج و تعلیم این الگوست که این الگو تقریبا حدود 1 سال و خورده‌ایه که مورد ترویج و تعلیم قرار گرفته و نتایج درخشانی رو داشته. اما قبل از اینکه وارد بشیم به این بحث، شرایط دوران امام رضا رو، شاخصه هاش رو مورد بررسی قرار میدیم. اول اینکه ایشون دوران حکومت مأمون بوده و مأمون یکی از دانشمندان معتزلی آن دوره بوده، علاوه بر اینکه ایشون دارای سلطنت و تخت بوده، از دانشمندان معتزلی هم بوده. در زمان امام رضا ترجمه آثار یونانی رو ما داریم که به دستور مأمون انجام شده و حتی یک بنیادی هم تو این زمینه تأسیس شده بود اون زمان. برگزاری مجالس مناظرات هست که باز خود مأمون این کار انجام میده چون علاقمند بوده به این قضیه و اینکه شاید یکی از اهداف این مناظرات به چالش کشاندن امام رضا علیه السلام بوده. و بحث بعدی رقابت علمی است که در این مناظرات ایجاد شده و از علمای ادیان مختلف و حتی متکلمین مسلمان دعوت به عمل می اومده که حضور پیدا کنن و با امام رضا مناظره داشته باشند. اما اولین واژه ما بحث عدالت است. لازم است که عدالت تعریف بشه. تعریف عدالت شاید تعریف خیلی رند و واضحی رو نتونیم براش پیدا کنیم، ولی اون تعاریفی رو که انجام شده رو من خدمتتون عرض میکنم. یکی دادن حق هر صاحب حقی. مورد دوم قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود. موضوع سوم، تعریف سوم، توازن و تعادل بین اجزا و روابط یک مجموعه. اما بی‌عدالتی چه مفهومی داره؟ دقیقاً همون 4 تایی که تعریف شد، نقض این 4 تا میشه بی‌عدالتی. ندادن حق هر صاحب حقی، قرار دادن هر چیزی در جای نامناسب. اینو عنایت داشته باشین که هر چیز خوبی در جای نامناسب، این خودش بی‌عدالتی است. حتی اگر اون موضوع و اون چیز خوب باشه ولی جای نامناسب باشه، بی‌عدالتی است. به هم زدن توازن و تعادل یک مجموعه، یعنی از تعادل خارج شده. این 3 تا تعریف رایجیه که در رابطه عدالت میشه. اما رفتار ناعادلانه چه رفتاری است؟ رفتاری است که در واقع مصادیق تعاریف بی‌عدالتی است. یعنی عدم اجرای عدالت باعث میشه که رفتاری از ما سر بزنه که اسمشو بذاریم رفتار ناعادلانه. اما معیار سنجش عدالت چیست؟ 3 تا معیار اینجا شمرده شده. یکی معیارهای عقلی است، یکی معیارهای اعتقادی است و یکی قراردادی است. البته تو این قضیه باز بحث زیاده. حتی تو همین کنگره اخیر یکی از حضار این ملاک قراردادی رو نقض کرد، گفت این کار غربی ها بوده که قراردادهایی گذاشتن به نام عدالت و اینها باطل است. در صورتی که به نظر بنده اتفاقا چه اشکال داره ما قراردادهایی در جامعه بذاریم که اتفاقا عدالت برقرار بشه؟ این همه قوانینی که تو جامعه هست، میگه تمام اونها بر پایه فرض میکنه اعتقاداته. قطعا اینجوری نیست، ممکنه ریشه عقلی داشته باشه، ولی بعضی وقتا پایه اصلیش بحث قراردادهای بین انسان هاست. حالا اینها رو مفاهیمش رو تو مصادیق، تو معیارها و ملاکهای مناظرات خدمت رو عرض میکنم. اما واژه دوم، این بحث عدالت بود، واژه دوم بحث فرهنگه. فرهنگ تعریفش از عدالت پیچیده تره. موضوع ما عدالت در نقد علمی است. وقتی ما میگیم نقد علمی، به صورت ناخودآگاه وارد بحث فرهنگ میشیم، فضای فرهنگی میشیم، یعنی عدالتی که تو فضای فرهنگی هست. ما عدالت اجتماعی داریم، عدالت سیاسی داریم، عدالت‌های مختلفی میتونیم داشته باشیم، اما بحث عدالت فرهنگی عدالتی است که با جستجویی که بنده کردم شاید یکی از کمکارکردترین واژه‌ها باشه. این ترکیب عدالت فرهنگی و حتی مقاله و کتاب بسیار نسبت به انواع دیگر عدالت بهش کمتر پرداخته شده. اما تعریف فرهنگ یه مقدار با دقت بیشتری باید توجه کرد که ما فرهنگ رو چی تعریف میکنیم. اون چیزی که ما میتونیم مجموع کلی رو در نظر بگیریم، یه تعریف ابتدایی در نظر بگیریم، این است که در برگیرنده و مشمول سنت‌ها و آداب و جزئیات مشترک در شیوه زندگی انسان هاست. یعنی اون چیزهایی که تو جامعه، عرف جامعه و بین همه مشترک هست و همه تا حدودی میپذیرند، یعنی یه قانون نانوشته‌ای که همه میپذیرند و زندگی دارن باش میکنن. این رو حالا ما میتونیم به عنوان تیتری از تعریف فرهنگ داشته باشیم که من تعریف دقیقش رو با وجوه مختلفش رو تو اسلایدهای بعدی خدمت رو عرض میکنم. اما با عنایتی دیگر فرهنگ به آموزش هم برمیگرده. یعنی بحث در داخل دل فرهنگ ارتقاء فردی و اخلاقی و رفتاری یک فرد وجود داره تو دل فرهنگ. یعنی فرهنگ اینجوری نیست که یک پکی باشه، ثابت باشه، همینطوری در بستر زمان جلو بره. اینطوری نیست، رشد پیدا میکنه. یه پکیه که مولده، تولید کننده است، توسعه پیدا میکنه، کم و زیاد میشه تو زمان. لذا این ارتقا در مفهوم فرهنگ وجود داره و بعضی وقتها تنزل در مفهوم فرهنگ ایجاد میشه. فرهنگ های منحط که بهش میگن از اینجا سرچشمه میگیره. ارتقاء ذهنی و اخلاقی و رفتاری فرد از طریق آموزش اینه که آموزشی که من ببینم بعد باید نتیجه و بروزش رو تو زندگیم داشته باشم. اگر این اتفاق نیفته، در واقع فرهنگ منتقل نشده و ارتقایی صورت نگرفته. لذا فرهنگ اونجایی این رفتارها و اعتقادات و باورها به فرهنگ تبدیل میشه که بروز بیرونی داشته باشه. فقط بحث گفتن نیست. اما سه طیف کلی در باره کارکرد فرهنگ ما میتونیم داشته باشیم. یه بعدش این است که فرهنگ رو به عنوان محصول جامعه در نظر بگیریم. یعنی اینکه در همین کش و قوس هایی که تو جامعه ایجاد میشه، این فعالیت ها و رفتارهای اجتماعی که افراد انجام میدن، یواش یواش اینا به سمت یک سنتی، یک خدمت رو عرض کنم آدابی، اینها سوق پیدا میکنه و بعد جا میفته. یعنی محصول خود جامعه است. این یه کار کردش. کارکرد بعدی، نه، ما فرهنگ و مهانی یک جریان مستقل از جامعه ببینیم که میاد جامعه رو کنترل میکنه و تزریق میشه به جامعه. این تفاوتش با قسمت اول چیه؟ این است که تو قسمت اول کل اجتماع یه فرهنگ رو ایجاد میکنند، یک سنت رو ایجاد میکنند. تو قسمت دوم اجتماع نیست، یک چیز خارج از اونها. حالا ما اسمش رو میخوایم بذاریم یک فردی که خارج از اون، بگیم دین، بگیم خدا، بگیم پیغمبر، بگیم نه، یک فردی که اثرگذار رو جامعهش. مثلا میخوایم بگیم مثل فروید. مثلا ایشون اومد یه فرهنگ جدیدی رو تو بحث روانشناسی ایجاد کرد تو جامعه و پذیرفتن، و خیلی ها پذیرفتن، و حتی همین الانش هم شاید بعضی از پایه‌های روانشناسی تو اون وجه از گفته های فروید الان منشأ میگیره. این میشه یک جریان مستقل. اما یک کارکرد سومی هست که تلفیق دوتا کارکرد بالاست. یعنی چی؟ یعنی این که من مثال خیلی واضح بزنم دیگه، چون بخوام اینجوری برم جلو خیلی زمان میبریم، خیلی اینا مهمه، هر چی داخلش میریم میبینیم تموم نمیشه، عمق اینا زیاده این حرفا. ببینید من یه مثال واضح میزنم. پیغمبر گفتیم که وقتی که دین رو میاره، این یک جریان مستقل از جامعه ما میتونیم ببینیمش، چون دین رو از طرف خدا آورده و داره الان فرهنگش میکنه توی جامعه. شاید زمانم طول کشید، چندین سال، 10 سال، 20 سال طول کشید فرهنگ شد، ولی به هر حال پیغمبر این رو آورد و یک مومان، یک جریان مستقل ما میتونیم ببینیمش. اما چطوری تلفیق میشه؟ به این شکل که پیغمبر میاد بعد از اینکه این دین رو عرضه کرد و میدونه که عمرشون مشخصه، نفر بعدی رو انتخاب میکنه به عنوان جانشین و وصیش. یکی از، حالا این یه ایده است دیگه، یکی از علتهایی که جانشین بعدی رو مشخص میکنه چون این دین باید پویا باشه، مردم هر زمانی نیازهای مختلف تو بستر زمان خواهد داشت، حتی اجتماع ها تغییر پیدا میکنن، لذا این فرهنگ باید با اون به عنوان محصول جامعه هم دیده بشه. یعنی اون امام کارش اینه، جانشین پیغمبر و وصی پیغمبر کارش اینه است که این دین خدا رو بر اساس روز برای مردم بیان بکنه و تبیین کنه، لذا ما میتونیم کارکرد سومی رو براش در نظر بگیریم. اما اگر بخوام حق تعریف فرهنگ رو ادا کنیم، باید جنبه‌های گوناگونش رو ببینیم که من حالا سریع اینا رو میگذرم. یکی جنبه وصف‌گرایانه است. ما میایم نهادهای اجتماعی رو توصیف میکنیم، معرفی میکنیم و پدیده ها و فعالیت های مرتبط با اونها رو هم تعریف میکنیم. این یه خودش تعریف فرهنگ میشه، یعنی وصف میکنیم اون مؤلف های فرهنگی رو. تاریخیه بر اساس میراثی که بر جای مانده. هنجاری است، یعنی ما میایم به هر حال اون قواعد و روش هایی رو تدوین میکنیم که بتواند اون رفتارها و هنجارهای جامعه رو کنترل بکنه. روانشناسانه است، یعنی اینکه ما باید ببینیم که این فرهنگ چقدر با محیطش سازگاره و چطوری میتونه مسائل مردم رو حل بکنه. بحث آموزش ها تو بحث روانشناسانه مطرح میشه. عادت هایی که مردم دارند، اینا همش تو بحث روانشناسانه. بحث ساختاری که الگو از اون ساختار و سازماندهی فرهنگیه که از چه قسمت هایی تشکیل شده. بحث تکوینی است که محصول فراوری شده است، اشاره به ایده ها و نمادها داره. منظور تکوینی یعنی این که همونطور که از اسمش معلومه کار بشر نیست. حالا من خدمت رو عرض میکنم، مثلا معرفت خدا لیست العباد فیها صنعه. از حضرت سوال میکنن معرفت خدا چطوری حاصل میشه؟ ما خودمون میتونیم معرفت خدا ایجاد کنیم؟ حضرت میفرمایند لیست العباد فیها صنعه، بندگان در ساخت معرفت خدا دخالت نداره. این یک در واقع محور و پارامتر فرهنگی است که تکوینی است، یعنی دست ما نیست. نمود بیشتر اون چیزهایی که در مناظرات امام رضا هست، اونجوری که من نگاه کردم، یکی بحث‌های روانشناسانه است بیشتر نمود داره، یکی بحث‌های تکوینی است، بحث‌های معرفت شناسی است که نمود اینها رو من دیدم بیشتر تو این قضیه. بحث ترکیب اینها، عدالت فرهنگی، تعریفش این که خب عدالت در رفتار فرهنگی است. حالا رفتار فرهنگی چیست و چه مؤثراتی دارد؟ دو تا مؤلفه مهمه در رفتار فرهنگی، یعنی دو تا مؤلفه مؤثر در فرهنگ وجود داره. یکی افراد جامعه به عنوان کنشگر عمومی هستند، یعنی میان افراد جامعه فرهنگ رو ایجاد میکنند. یکی سیستم حاکم در مقام نظام سیاستگذاری فرهنگی. پس ما دو تا منشأ داریم برای اینکه رو فرهنگ اثر میذارند. هر دوی این در واقع مؤثرها رو ما میتونیم به صفت عادلانه و ناعادلانه تقسیم کنیم، یعنی رفتار افراد جامعه و رفتار سیستم حاکم میتونه عادلانه باشه، میتونه ناعادلانه باشه. اما عدالت فرهنگی در مؤلفه اول، یعنی در افراد جامعه، من چند تا از مصادیقش رو سریع نامه. یکی اولویت بندی است، ما وقتی میخوام یه رفتاری انجام بدیم باید ببینیم اولویتمون به چه شکلی. تعادل در امره، از افراط و تفرید در واقع جلوگیریم. تناسب ما یک باید بین اعمالی که انجام میدیم و فرهنگ تو جامعه وجود داره باید تناسب باشه، نباید به یک وجه فرهنگی اینقدر بپردازیم که از وجوه دیگه غافل بشیم. اما مؤلفه دوم، جایگاه سیستم حاکم در فرهنگ چیست؟ فراهم آوردن امکانات و مقدمات، قانون گذاری جهت تسهیل در فعالیت‌ها و پشتیبانی. اگر توجه فرموده باشین تو این تقسیم بندی که بنده انجام دادم، افراد جامعه هستن که نقش اصلی رو در فرهنگ دارن. سیستم حاکم باید شرایط رو فراهم کنه برای کارهای فرهنگی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر ما بخوایم نگاه بکنیم تو تقسیم خیرات مثل اقتصاد، متولیش دولت، یعنی سرمایه و اموال دست دولته، لذا ایشون میتونه تصمیم بگیره که چجوری توزیع کنه. اما فرهنگ با قانون در قلب انسانها رسوخ نمی کنه. فرهنگ باید پذیرش جامعه باشه، لذا مؤثر اصلی رو تو این دیدگاهی که بنده اینجا ارائه دادم افراد جامعه می دونن به عنوان کنشگر عمومی. و خود سیستم حاکم باید شرایط رو ایجاد بکنه و پشتیبانی بکنه. اما انتخاب فرهنگی چیست؟ همونطور که خدمت رو عرض کردم، توزیع ایده، فکر، اندیشه توسط مردم جامعه. مردم جامعه که من خدمت رو عرض میکنم، اندیشمندان و علما هم جز مردم جامعه حساب میکنیم، چون اونها کنشگرهای اصلی فرهنگ هستن. لذا من تو سیستم نظام حاکم اونها رو نمیارم. ممکنه اونها تو نظام هم تو سیستم هم به هر حال یک پست هایی داشته باشن، اما به عنوان یک کسی که دارن فرهنگ سازی میکنن، ما اونها رو تو قسمت مردم جامعه، چون قراره که مردم از اونها اثر بپذیرند. قرار نیست که با قانون صحبت بکنن اونجا باهاشون، با دل باید صحبت کنن و اونها از صمیم قلب بپذیرن اون حرف ها رو و عملیاتیش کنن. اما انتخابای مردم، انتخاب فرهنگی یعنی این، یعنی من انتخاب کنم چه تفکری داشته باشم، چه باوری داشته باشم، چطوری زندگی بکنم، سبک زندگیمو خودم انتخاب بکنم. این در واقع تو دو تا بخش قابل بررسی، یکی انتخاب به عنوان کنش فرهنگی در مقام تولید کننده، یعنی من یک باور و تفکر و رفتار یا سبک زندگی رو انتخاب میکنم که میخوام اونو ارتقا بدم، یعنی تولید داشته باشم، ارتقاء بدم سطح جامعه، یا به عنوان مصرف کننده. من اصلا کاری ندارم، توان اینو ندارم که یک جریان فرهنگی درست بکنم، میخوام استفاده کنم. پس انتخاب فرهنگی در این دو جهت مورد توجه. نتیجه این دوتا در واقع مؤلفه این است که فرهنگ جامعه شکل خواهد گرفت، یعنی با تلفیق این دوتا، چه تولید کننده چه مصرف کننده، مجموع اینها فرهنگ جامعه رو شکل میده. اما ابزارهای تشخیص مصادیق عدالت فرهنگی چیست؟ ابزار مختلفیه، عقل، حس، الهام، شهود، عرف، وحی، فطرت. ما ابزارهای مختلفی داریم که تشخیص بدیم که چه انتخابی داشته باشیم که عادلانه باشه تو بخش فرهنگ. اما مهمترین ابزاری که ما میتونیم و مؤثرترین ابزاری که اثرگذار روی بشر، بحث فطرته که ما تعبیرش میکنیم به معرفت مشترک. همون بحث تکوینی که خدمتتون عرض کردم، اون فرهنگ از دید تکوینی میشه همون معرفتی که بین همه انسان‌ها تقریبا یا اکثر انسان‌ها، غالب انسان‌ها مشترک. و جالب اینجاست که تو مناظرات امام رضا روی کرده امام رضا روش تذکری و تنبهیه، یعنی امام رضا به عنوان کنشگر عمومی برخورد میکنه، یعنی از افراد، از سطح افراد جامعه میاد وارد میشه، نه از سیستم حاکم. این خیلی نکته مهمیه تو مناظراتشون که باید دقت بکنه. اما چالش هایی که امام رضا داشته و باعث شده ایشون وارد بشه تو این موضوع چیه؟ یکی بحث تنوع ملیت ها و فرهنگ هاست. بعد از اینکه فتوحات انجام شد و نظام اسلامی گسترش پیدا کرد، حکومت اسلامی، مسلمان‌ها با افراد و تفکرات مختلفی و فرهنگ‌های مختلفی آشنا شدند و برخورد کردن، لذا تنوع ایجاد شد. این خودش یه چالش ایجاد شد و تعالیم اولیه پیغمبر، یعنی پیغمبر یه تعالیمی به اصحاب داده بود، این گسترش پیدا کرد، دیدن که خب یه بحث‌های دیگه هم هست، دیگران هم حرفی برای گفتن دارن و باید اینها خلاصه تبیین بشه که خب الان این چه مفهومی داره. بعضی وقتا وقتی که حکومت گسترش پیدا کرد، انسان یعنی اصحاب و مسلمان‌ها به یک مسائل جدیدی برخورد کردن که زمان پیغمبر این مسائل نبود. خب الان باید چیکار بکنن؟ اون چیزی که الان نزدشون هست آیا پاسخگو هست یا نیست؟ این باعث شد که امام رضا به ائمه اطهار به عنوان یک کنشگر عمومی وارد در واقع صحنه شدند و تبیین می‌کردند، مقام تبیین داشتن اونها. و چالش‌های اجتماعی سیاسی، قیام‌هایی که صورت گرفت دیگه، که دیگه تاریخش مشخصه به چه شکل. نتیجه این دو تا چالش باعث شد که امام به مقوله عدالت وارد بشه. حالا چهار تا بحث مناظرات رو من ملاک‌هاشو فقط خدمتتون عرض کنم که اینجا آوردم. با توجه به این چهار تا ملاک مناظرات و ملاک‌ها، اون الگوی رضوی رو تو انتهای مقاله پیشنهاد شده تو این زمینه. حالا اینها رو دیگه سریع میریم جلو، البته اگر فرصت داشته باشیم میتونیم جاهایش گفتگو کنیم. اولین چیزی که ملاکی که در گفتگو با جاسلیق خیلی بولد شده بود و برجسته شده بود، تعیین منابع بود. همون اول گفتن که شون گفت که من منابعی رو میپذیرم که خودم قبول داشته باشم، منابع مورد قبول مسیحیان، لذا جالب اینجا و امام هم پذیرفت. آوردن دو شاهد عادل بود. همون اول مناظرات گفتن آقا اگر ما میخوایم بحث رو ثابت کنیم دو تا شاهد عادل باید بیاریم. حالا دو تا شاهد عادل حتما اینجوری نیست که بیان و حضور داشته باشن، از کتابهای همین منابع هم ما میتونیم شاهدها رو بیاریم که حضرت این کار رو به خوبی انجام دادن. از همه مهمتر ببینید، وقتی که مناظره تبدیل به جدل و مراء میشه، اول تبدیل به جدل میشه، بعد از جدل به مراء تبدیل میشه، اینجا حضرت یه تکنیکی به کار بردن که خیلی جالب بود. از حضار گواه میگرفت، اقرار میگرفتن. آقای جاسلیق ببینید شما بیاین، میوردن گفتن که شما شاهد باشید که ایشون این حرف رو زد. چرا؟ چون انتهای کار حضرت میدونست که یه دفعه ممکنه از اون موازش کوتاه بیاد، بخاطر اینکه یه جا دیگه بره خراب میشه برگردون حرفشو. لذا همیشه تو مجلس یکی دو بار این کارو کردن، شاهد گرفتن که آقا شاهد باشید شما این جمله رو گفتید و این موضوع شما پذیرفتید که جای دیگه دوباره زیرش نزنه. این به نظر من برای اینکه اون مسیر عادلانه مباحث حفظ بشه کار بسیار ضروری است. چون ما خودمون هم داریم میگیم هر چیزی شاهد داشته باشین که فردا زیرش نزنه طرف. مورد بعدی، تکنیک بعدی، عمومیت داشتن قوانین. اگر من توی بحث نبوت به ویژه اثبات نبوت و بحث توحید یک قانونی رو بیان میکنم، نباید بعدش از اون قانون عدول کنم. مثل قانون جاذبه میمونه، من الان میگم آقا جاذبه قانون است، خب باید همه جای کره زمین جاذبه وجود داشته باشه دیگه. اگر جاذبه وجود نداشته باشه، خب اون حرف دیگه از قانون بودن خارج میشه تو این زمینه. به صورت عمومیت حالا یه استثناءات ممکنه هر قانون داشته باشه، ولی ما نمیتونیم که یه جای قانون رو بگیم این قانون هست و یه جایی که به نفع اون نیست بگیم نه این قانون وجود نداره. حضرت از این تکنیک استفاده کردن. من یه مثالی آوردم، ایشون گفتن که تو مسیحیت آقا عیسی خداگونه است دیگه، روح الله دیگه، درسته؟ علتش چیه؟ حضرت پرسید برای چی شما میگین عیسی خداگونه است؟ ایشون میگه بخاطر اینکه زنده کردن مردگان رو زنده میکرده، شفا میداده، نمیدونم کور مادرزاد رو شفا میداده، بینا میکرده. یعنی یه قانون دلیل اینکه عیسی رو ما خداگونه میدونیم این دلائله، این یه قانونه. خب حضرت میفرمایند که اگر قرار این کار باشه که حزقیل و یسم همیشه کار میکردن، چرا شما به اون نمیگین خدا؟ چرا به اون نمیگین خداگونه است؟ شما یه قانونی وضع میکنی اونجایی که به نفعت استفاده میکنی، جای دیگه رو ندید میگیری. این تکنیکیه که حضرت استفاده کرد. تسلط بر منابع و زبان‌ها، این خیلی اهمیت داره. اتفاقا توی بحث کنگره یه بحث مفصل توی یکی از نشست‌هاش سر همین زبان‌ها، آقا چرا حضرت به زبان هر قومی باشون صحبت می‌کرد عدالت است؟ یکی سوال کرد. خیلی جالب بود. دلیلش تعریف سوم عدالته. عدالت قراره تعادل ایجاد کنه، توازن ایجاد بکنه خب توی مجموعه. اگر توازن و تعادل یک مجموعه به هم بخوره، در واقع مجموعه از عدالت خارج شده. تو بحث زبانها، هم زبان عربی، هم زبان انگلیسی و هر زبان دیگه، شما وقتی که ترجمه میکنید، تبدیل میکنید، خب توازن به هم میخوره. آیا همه مفاهیم اون زبان منتقل میشه به زبان بعدی؟ قطعا اینجوری نیست. لذا تعادل به هم میخوره. حضرت به خاطر اینکه تعادل رو حفظ کنه، هر کس رو با زبان خودش باهاش صحبت میکرد. این نکته بسیار ظریفیه تو این بحث. حتی منابع هم یک موضوع جالب تو مناظرات این بود که منابع رو که حضرت میخوند شاهد میگرفت، میگفت شما انجیل رو میدونی؟ بله. آدرس میداد، میگفت من میخونم، شما مقابله کن انجیل رو. بعد جالب، وقتی که حضرت میخوند حتی لهجه اونها رو میخوند، که خود اونها اعتراف کردن شما حتی طرز خوندن تمین لهجه خود همون مسیحی هاست. ببین اینا خیلی مهمه. این در واقع این عدالت و توازن است. یعنی این یه بحثی تو کنگره شد، خیلی برای من جالب بود که یه حاج آقایی ایراد گرفت، آقا یعنی چی زبان شما یکی پارامترهای عادلانه میدونید این رو؟ دلش اینه، اتفاقا خیلی پارامتر مهمیه، چون تو این انتقال کلی داستانها به هم میریزه، از بین میره مفاهیم، اتفاقا کاملا میشه ناعادلانه تو وقتی که ترجمه میشه. این خیلی اهمیت داره، این ملاکای با در واقع جاسلی. اما رأس الجالوت، باز این همون تعیین منابع مورد پذیرشه، تفسیر منطقی از متون و رسیدن به مفهوم مشترک. این خیلی مهمه. من یه مثالی تو این قضیه اینجا آماده کردم، اگه وقت باشه بهتون خدمت رو عرض میکنم. چطوری حضرت ثابت میکنه نبوت پیامبر اسلام از تورات؟ یعنی تورات رو میاره، رسول جارود عالم یهودی بوده، حضرت جملات تورات میاره به صورت بسیار دقیق و منطقی و رو حساب تفسیر میکنه که خود طرف چاره نداره جز این که بپذیره. میگه درسته، این تفسیر شما درسته، حالا من نمونهش رو آوردم تو اسلاید، اگه وقت داشتیم خدمت رو عرض میکنم. تعیین ملاک‌های تصدیق و رد موضوعها، باز شما میگه آقا شما برای چی حضرت موسی رو نبوتش رو تصدیق میکنی؟ ملاک میده. خب این ملاکی که شما میدی، خب این ملاک فقط برای موسی نیست که، باید برای همه باشه. این هم حالا اگر که ما وقت داشتیم، من مثالی که حضرت در واقع اینجا میاره، مثل تقرب، مثلا مثل اونها میگن حضرت سوال میکنه شما حضرت موسی رو برای چی تصدیق میکنید؟ میگه به خاطر اینکه معجزاتی که ایشان آورده سابقه قبلی نداره، دو اینه که ایشون مقرب خداست، مقربترین فرد به خداست. این دوتا ملاک، حضرت با همین دوتا ملاک ایشون رو در واقع منکوب میکنه. که سوال اینه، ببخشید پس شما به انبیاء گذشته چطوری ایمان آوردید؟ طرف میمونه گیر میکنه. ببینید وقتی کار درست و با دقت کامل و با عدالت کامل، من واژه عدالت میرم واقعا به مفهوم کامل، جلو بره، اصلا اون نمیتونه انکار بکنه به شما. و انتقال اخبار و روایات توسط افراد ثقه. من بعضی وقتا میشنم آقا ما اصلا رجال قبول، ما متن رو فقط میپذیریم. اصلا رجال چه مفهومی داره؟ ما بخوام برسیم آقا متن رو ما نگاه بکنیم، با قرآن میخونه، با عقل میخونه. اتفاقا حضرت تو مباحثشون همین بحث ثقات رو مطرح کردند، که شما از کجا فهمیدید که مثلا این خبر، مگه شما ببخشید حضرت موسی رو دیدیم، شما از کجا میگین خبر درست؟ میگن ما از افرادی شنیدیم که اونها موثق بودند، و حضرت اینم تایید میکنه، میپذیره این قضیه رو و جزء برنامه قرار میده. اما اون بحث اثبات نبوت رو، آیا دکتر وقت داریم بگم یا من بگذارم از این؟ آیا دکتر بگم؟ حالا ببینید چطوری حضرت با تورات با یه تفسیر دیگه، من مناظرات رو فقط ملاک مثال های من یکی دو تا مثال آوردم، ولی خیلی من تو مناظرات تو این بحث بیشتر استخراج معیار و ملاک ها مد نظر من بوده. ببینید یه جمله از تورات میارن، حالا این دیگه متن مناظره، نور از طور سینا آمد و از کوه سائیر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار گردید. رأس الجالوت به امام رضا علیه السلام میفرماید، عرض میکنه که شما از کجا نبوت پیغمبر رو اثبات میکنی؟ از تورات. حضرت این جمله رو میخونه، بعد آدرس هم میده و حالا من آدرس نیاوردم. بعد حالا نگاه کن حضرت چه جوری تفسیری که حضرت میکنه. ببین جمله اول نگاه کن، نور از کوه تور، از کوه یا تور سینا آمد، نور از کوه سائیر بر ما درخشید، از کوه فاران آشکار گردید. اه ما رفتیم بعدی بخش. خب دقت کن، ما دو تا کلید واژه اینجا داریم، یکی نوره یکی محل نوره. ببینید هر ستایشون نور دارند، یکی هم محلهایی رو دارن نشون میدند. حضرت این دو تا کلید واژه رو روشن میکنه. آقا منظور نور چیه؟ منظور محلا چیه؟ خب تور سینا جایی بوده که بر حضرت موسی وحی شده، درسته؟ کوه سائیر جایی بوده که بر حضرت عیسی وحی شده، خوبه؟ اون سومی ما نمیدونیم، فعلا اونو بذارین کنار. نوره چیه؟ حضرت میفرمایند نور همون وحی دیگه، چون اینجا داره محل وحی رو میگه، میگه نور از کوه سینا آمد، تور سینا آمد، یعنی چی؟ یعنی وحی اومد دیگه، چون جای وحی حضرت موسی است. میپذیری؟ رسول جالوت میگه بله. از سائیر اومد چی؟ میپذیری؟ بله. خب حال پس ما نور فهمیدیم وحیه، اون دومی هم محل وحیه. حالا بریم سر جمله سومی، نور از کوه فاران آمد. نور یعنی وحی، کوه فاران محل وحی است. محل وحی کجاست؟ نزدیک مکه است. فاران کوهی است نزدیک مکه، لذا نور از کوه فاران آشکار گردید. اینجا اشاره میکند بر اینکه خداوند وحی رو بر نبی از کوه فاران که از مکه است نازل کرده. اینجا بود که هیچ حرفی برای گفتن نی، تمام اثبات کرد که پیغمبری که ما میگیم پیغمبری از کوه فاران اومده، پیغمبر شما از سینا اومده، کوه تور سینا، و حضرت عیسی از تور سائیر اومده. این استدلالیه که بعد خود رسول جالوت میگه که واقعا من تا حالا توجه به تفسیر نکرده بودم، نمیدونستم همچین تفسیر از این در میاد. ببینید این دیگه نیازی نیست که ما بیایم مثلا کلی کتاب بنویسیم که آقا بگیم این چیه، به خیلی ساده یه تفسیر ساده روشن که همه میپذیرن. حضرت از این تکنیک استفاده کردند. اما گفتگو با عمران صابی که یکی از گفتگوهای بسیار زیبا و جالبه که عمران صابی ایمان میاره آخرین گفتگو، و حضرت یک رفتاری میکنه که خیلی جالبه، یعنی فوق‌العاده است تو بحث عدالت. اول اینکه وقتی که بحث با رسول جالوت تموم شد، حضرت بلند میشه، این خیلی مهمه، میگه هر کسی هر سوالی داره اعلام میکنه، هر کسی هر سوالی داره بپرسه. بعد میگه رو دروسی نکنید، این عبارت عربیه، رو دروسی نکنید، بخوام بگه آقا الان اینجا مأمون نشسته، من هستم مسلم، هر کی هر سوالی داره بپرسه بدون محدودیت و مصلحت اندیشی. این عین عدالت. ببینید من پارامترهای عدالت رو کشیدم بیرون از تو کار حضرت، نه اینکه من بگم آقا ببخشید این نوع سوالات رو شما نمیتونید بپرسید، تو سانسور خبری نمیدونم، این مصلحت نیست، این فلان نیست، هیچ چی دیگه. طرف میخواد یه سوال کنه، هزار تا فیلتر جلوش میذاریم که میگه خب من سوال نمیکنم اصلا. بر پایه مجالس پاسخگویی، این خیلی مهمه، اینا راهکارهای عملیاتیه. میگه آقا وقتی که من قراره به پرسش ها پاسخ بدم، باید مجالسی باشه، دعوت بشه، بیان سوال کنید من جواب بدم، و گفتگو با اندیشه های مختلف، نه طرد اونها، نه محدودیت اونها، جداسازی اندیشه های بشری و الهی. این خیلی اهمیت داره. اینه که من میام آیه قرآن رو میخونم، تفسیر میکنم، یه تفسیر از توش در میارم، بعد نظرمو میگم، میگم من نظر من این است. اما اینکه من بخوام این تفسیر و نظر خودم رو جای پیغمبر و خدا ارائه بدم، این یه بحث دیگه خواهد شد. این نظر منه یا نظر پیغمبر و خداست، کدوم یکیه؟ این یه موضوع خیلی مهمیه که ما روایت هم داریم، شرقن و قربن لن تجد علمن صحیحن الا یخرج من عندنا اهل البیت. علم صحیح فقط از اهل بیت میاد جلو، علم بنده با جهل همراه، همیشه اشکال داره. لذا تفسیر من هیچ وقت تفسیر قطعی 100% نخواهد بود، مگر اینکه با اون مستقلات و میزانهای عقلی که خب چقدر ما میتونیم اینطوری پیدا کنیم، تمام آیات قرآن که نمیتونیم اینجوری جلو ببریم. لذا حضرت تو مناظراتشون همیشه این بحث رو، این فضا رو داشتن که حواست باشه این حرفی که تو میزنی این حرف توست. لذا شما نگاه کنید تو بحث تورات و انجیل،
اون تلمود تفسیر این هاست دیگه. چقدر چند جلد تفسیر برای تورات انجیل نوشتند. اشراف و تسلط بر روی اشخاص خیلی مهمه تو بحث. ما تفکرات و اشخاص رو باید بشناسیم. عمران صحابی وقتی که سوال کرد حضرت نمیدید، یعنی یه جایی بود جمعیت به گونه ای بود که حضرت ایشون رو ندید، برگشت گفت تو باید عمران صحابی باشی. تفکرات تو نشون میده که تو مجلس فقط این حرف از عمران صحابی برمیاد، یعنی حضرت چقدر اشراف روی افراد و تفکراتشون داشت. لذا اگر کسی بخواد عادلانه ورود پیدا کنه به این قضیه تو بحث نقد علمی، حتما باید اشراف داشته باشه. اشراف های نسبی معمولی این قابل قبول نیست، از یعنی اون میزان عدالت رو خراب میکنه، اون توازن رو به هم میزنه. هر چقدر اشراف بالاتر باشه، این ترازو بیشتر این دوتا کفه در واقع در مقابل هم دیگه قرار میگیرند. عقل منصف، ملاک شناخت و پذیرش حق و خیر، که اینم لا انصاف و کل عدل دیگه روایت داریم، هیچ انصاف مثل عدل نیست. و تقدیر از پذیرش حقیق از مسائل بسیار مهمی که حضرت رعایت کرد. وقتی عمران صحابی حق و پذیرو، حضرت دعوتش کرد خونش، بهش هدیه داد و او رو تقدیر کرد، ازش تشکر کرد. این خیلی مهمه، یعنی هر کسی حرف حق میزنه، حق و میپذیره، باید تقدیر کرد ازش، باید تشکر کرد ازش. این خودش یه در واقع رفتار عادلانه است. من یه دونه یه مسئله از عمران صابی رو خدمتتون عرض میکنم، خیلی جالبه. همونطور که دکترم فرمودن که حالا یه مثالی از بزنه، این یک سوالیه که مسئله عمران صابی اثبات وجود واحد است. میدونید که ایشون بران جز صابئینه دیگه، یعنی موحد مسلمان نبودن دیگه، حالا دین خاصی داشتن دیگه، اعتقاد خود، و اینکه چیز دیگری با این صفت وجود ندارد. ایشون تو بحث واحد بودن اشکال داشت و بعد به حضرت گفت من بصره رفتم، شام رفتم، مصر رفتم، مدینه، خلاصه جای مختلف رفتم، کسی جواب من نداده تو بحث وحدانیت خدا. حضرت میاد اینجا جواب میده. پس سوال این است، اولین وجود و اولین مخلوق چیست؟ در ابتدا حضرت در واقع واحد رو یک وجود بسیط در نظر گرفت. وجود بسیط یعنی هیچ گونه ترکیبی در اون وجود نداره، بساطت کامل، یعنی ساده ساده ساده، هیچ چیز متمایزی وجود نداره. بسیط یعنی حد نداره، یعنی عوارض نداره، چیزی عارضش نشده، چیزی بهش اضافه نشده، خالص خالصه. دو، ازلی است، یعنی نمیتونیم ابتدا براش قائل بشیم. دو تا ویژگی رو حضرت برای اولین مخلوق شمردن، یک، بسیط باید باشه، دو، ازلی باید باشه. اگر بسیط نباشد و چیز قاطیش باشه، توش فساد لازم میاد، لذا در واقع از بساطت خارج میشه، هیچ از ازلیت هم خارج میشه، چون چیزی که ازلی است ابتدا و انتها خواهد داشت، چیزی که بسیط نیست فساد پیدا، یه جا تولد متولد میشه، یه جا از بین میره. سپس خدا فرمودن خدا اولین مخلوق را خلق کردی. پس خدا رو نباید جز مخلوقین قرار بدیم، چون دو تا صفت براش قائل شد، یکی بساطت، یکی ازلیت. مخلوق این دو تا صفت رو نداره، هر کدوم هر وجودی این دو تا صفت رو داشته باشه خدا میشه. هر وجودی خدا اولین مخلوق رو خلق کرد که سابقه قبلی نداشت، یعنی اینکه اون مخلوق اولین مخلوق قبلا اصلا هیچ سابقه ای نداشت، چون چیزی نبود که بخواد سابقه داشته باشه، بلا سابقه خدا خلق کرد. حتی خدا سابقه قبلی ایجاد هم نداشته. اینکه خدا بگیم مخلوقات رو مثلا به یک شکلی که حالا هیئت وجود نداره خلق کرده، اینجا داره، حالا یه خلق جدید، یه خلقی کرده، همونه منتها به صورت وجود خلق کرده، این اومده ما میبینیمش. شاید این ناظر به بحث بتونیم تطبیق بدیم با اعیان ثابته عرفا. اونا میگن اعیان ثابته در ذات خدا مستجنه، بعد خدا یه دفعه ذات اقدس شد ذات مقدس، ریخ بیرون همه رو، خلق دوم میشه. اینجا حضرت داره ابطال میکنه این قضیه رو، میگه اصلا صاحب قبلی اینجوری که به صورت اعیان ثابت در ذات خدا مستجم بوده، پوشیده بوده، اینجوری نیست که. اصلا این خلق اول بوده، قبلا هم هیچ نوع ایجادی وجود نداشت. بعد از آن مخلوقات دیگر رو ایجاد کرد، پس خلق اول و بعد مخلوقات بعدی. دو نکته مهم هم حضرت میفرمایند، البته اینا مضمون روایات را، من دقیق عبارت را نیبردم، مضمون رو دارم بحث میکنم. یکی این که اولا پس واحد نباید نیاز به مخلوق داشته باشه، یعنی خالق نیاز نباید به مخلوق داشته باشه، واحد به مفهوم واحد اول، اون که یعنی خداوند، اون وجود ازلی و بسیط. و دومم بعد از خلق هم چیز از او به او کم و زیاد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی خدا، این بحث خیلی دقیقیه، وقتی خدا چیز خلق میکنه، خب ربطی چیزی به خدا نه اضافه میشه نه کم میشه. تو حالت خدا ایجاد، تغییر ایجاد نمیشه. چرا ایجاد نمیشه؟ چون خدا بسیطه. اگر تغییر ایجاد بشه تو بساطتش به هم میخوره، بساطت به هم میخوره دیگه از مقام خدایی میاد پایین، دیگه خدا نمیتونیم بهش بگیم. حضرت این بحثو که کردن، عمران صابی پذیرفتن، گفتن من قانع شدم تو این بحث که ما خدا باید واحد باشه، دوتا نمیتونیم داشته باشیم، بساطت و ازلیت نفی ثنویت میکند. حالا این باز بحث داره، به این سادگی که من میگم اینا پشتش کلی حرفه، ولی تو کل بحث این اثبات خواهد شد که عدم بساطه و ازلیت در واقع ایجاد ثنویت میکنه، یعنی این که ممکنه دوتا بشه، ستا بشه، تثلیث بشه. و چون این دوتا ویژگی در خدا هست و در هیچ چیزی دیگه ای نیست، حتی چه قبل از خلق چه بعد از خلق، لذا ما فقط واحد داریم، ما نمیتونیم دوی حساب کنیم. اینطوری نیست خدا احد بعد ثانی بشه، یک دو نیست، شماره واحد شماره نیست، شماره یعنی واحد یعنی یکتا، به مفهوم یکتا بودن است، یعنی نظیر نداره و مثل نداره. عدم پذیرشه، بله، این هم که خدمت آنه، هر کدوم از این حالات واحد رو از بساطت خارج میکنه. این نکته آخری بحث اینه که هر کدوم از اینا رو ما اگر نپذیریم، اون بسیطی که حضرت شرط کردن بساطه و ازلیت، اون رو از بین میبره. لذا فقط ما میتونیم یه بسیط، دو تا بسیط هم نمیتونیم داشته باشیم، چون حد میخوره. اگه دو تا بسیط باشه، خب الان یک باید یک مرزی بین این بسیط و اون بسیط باشه، حد میخوره، حد بخوره از ازلیت ساقطش میکنه، چون محدود میشه، محدود زماندار میشه. ببینیم حضرت یک بحث توحیدی بسیار دقیق رو انجام دادند، اصلا فوق العاده است این بحث. به نظر من این خودش معجزه است، این بحث در اثبات. آقای دکتر چقدر دیگه وقت داریم؟ من کنترل باید بکنم. بله، جمع بندی کنم پس من اینا رو تیتروار میگم به جمع بندی برسیم. بله بله، آخه ما یه ذره هم آقای دکتر دیر شروع کردیم، یه ربعی دیر. آها آها، درست درست، من فقط تیتروار رو میگم. تو بحث گفتگو با سلیمان مرزی، بحث تناقض‌گویی و مغالطه است که حضرت تو در واقع توجه میدن، تنبه میدن سلیمان مرزی رو که داره تناقض‌گویی میکنه، وارد مغالطه میشه. صبر و حوصله با در گفتگو سلیمان مرزی خیلی حضرت رو اذیت کرد تو صحبت کردن، و نمیخواست زیر بار بره، میخواست حرف خودش رو اثبات کنه. لذا حضرت با صبر و حوصله با ایشون گفتگو کردن. حتی مأمون چند بار گفت که آقا ایشون دیگه تمومه دیگه، حضرت گفت نه، من اگر ایشون بره بیرون میگه من قانع نشدم، لذا حجیت پیدا میکنه. و پرهیز از تکبر. سلیمان مرزی وقتی که وارد مجلس مأمون شد، خیلی سریع به مأمون گفت من ایشون رو به سطوح میارم، به زانو در میارم، به راحتی. خیلی تکبر عجیبی داشت، و جالب بود که حضرت از یک واژه استفاده میکرد که چندین بار این واژه رو تو مناظره گفته، و بهش میخواد بگه که در واقع این تکبر تو بهش کن، و اون واژه جاهله. بهش میگه ای جاهل، این که این میشه. بعد اراس میگه دیگه، یعنی جهلشو، نه اینکه بخواد تو این کنه، واقعا جهلشو بهش میگه تو جاهلی، اینقدر تکبر و بزرگی نکن. این یه نکته خیلی مهمه که یه ملاک. و آخرین مناظره با علی ابن جهم یا جهم هست که خب ملاک های مشترک شما نیوردم، فقط همینه که حضرت از تفسیر و تعبیل کتاب خدا اون رو در واقع پرهیز داد و تحذیر کرد. تو حق نداری کتاب خدا رو تعبیل کنی، چون خیلی رو تعبیل رفت که حضرت رو، چون اینا مسلمون بودن، اینا متکلم بودن دیگه، میرفت که رو قرآن با حضرت رو گیر بندازه و اون نظر خودش رو غالب کنه. حضرت گفت که تعویل و تفسیر کار تو نیست، اون راسخون فی العلم و اون بحثایی که مطرح شد. اما همه این حرفا رو من سعی میکنم تو 5 دقیقه اگه اشکال نداره بحث کنم. همه این حرفا رو زدیم که اون الگوی رضوی رو که در واقع نتیجه این مقاله بود ارائه بده. اما مبادی داره این الگو که من چند تا از مبادی الگوی رضوی رو خدمتتون عرض می‌کنم، بعد الگو رو در 2 تا سطح عمومی و سطح عالی خدمتتون میگم. اول اینکه اساس دین معرفت خداست. من بحث تکوینی که خدمتتون عرض کردم، فرهنگی جنبه تکوینیش، اول دین معرفتو، اول دین، اساس دین معرفت خداست. معرفت هم صنع خداست. معرفت خدا کار ما نیست، ما منفعل میشیم به معرفت، فعل ما معرفت نیست، انفعال ما معرفت خداست. که حضرت هم هست دیگه، میفرمایم سوال میکنن از امام صادق علیه السلام که آیا معرفت کار ماست، حضرت میفرماید لیست العباد فیها صنع، کار شما نیست، کار خداست. امکان دسترسی به شناخت خدا برای عموم مردم، اینجوری نیست که ما بیام تقسیم بندی کنیم آقا این قسمت مثلا تافته‌های جدا بافتن فقط شما خدا رو میتونید بشناسیم بقیه نه. تو بیس کار تمام عموم مردم میتونن معرفت خدا رو بشناسن و اصلا بحث این نیست که کی چه رتبه علمی داره، اصلا این حرفا نیست. حتی بعضی وقتا علم ممکنه حجاب بشه، علمی که من بیام توی مقام علم قرار بگیرم دیگه اون تکبر سلیمان مروزی، تکبر ایجاد میشه و اصلا حجاب میشه، من معرفت خدا رو نمیتونم درک کنم، محجوب میشه از من حجاب. اما کلید واژه ما تو الگوی رضوی این روایت است که عمران صابی از حضرت میپرسند که راه شناخت و کسب معرفت خدا چیز، حضرت میفرمایند به مخلوقاته. راه شناخت خداوند، کسب معرفت خدا، مخلوقاتش. این کلید واژه الگوی رضوی ماست. چگونه میتواند مخلوقات باشند؟ اگر ما اینجوری نگاه کنیم، یه مقدار دیدمون رو من سعی کردم به مخلوق بودن به یه دید وسیعی تری نگاه کنم. غیر از این که ما این چیزهایی که میبینیم، همه وجوداتی که ما میبینیم مخلوق هستند، این جای خودشه. هر لطفی، هر نعمتی که به ما خدا میکنه اون هم مخلوق خداست، هرچه ما نمیبینیم. در واقع مسیر ورود ما به الگوی رضوی همین جاست که ما تمام نعمت‌ها و الطاف خدا رو مخلوق خدا بدونیم. اما الگوی رضوی، الگوی رضوی در 2 سطح پیشنهاد شده. یکی سطح عمومه که برای همه است و این در واقع باعث میشه که اون معرفتی که خداوند ابتدا عرض کردم بهترین ملاک عدالت، فطرت است. یعنی معرفت، یعنی معرفت، فطرت رو شما معرفت بدونید. فطره دست شما دارم. فطره یعنی خلق، یعنی خلق کردن دیگه. فطرت یعنی خلقتی، اون خلقت رو تو روایت از معرفت، خدا شما رو بر معرفت خدا خلق کرده، لذا ما مفهوم معرفت از اون برداشت میکنیم. اولین کاری که ما میخوایم بکنیم این است که چون قرار است که مخلوقات خدا فقط وجودات نیست، بلکه الطاف و نعمت‌هایی است که خدا به ما در طول روز، از صبح که از خواب بلند میشیم تا شب که به رخت خواب میریم، اون الطاف مستمر روزانه خداوند رو شامل حال ما میشه، لذا دیدن اینها مرحله اول کاره. یعنی ما باید، من بعضی وقتا یه دورهایی رو گذاشتیم، دیگه دورهای سبک زندگی گذاشتیم، اینطوری درس میدیم، الگوی رضوی رو از اینجا گرفتم. میگیم که اول ببینید چیکار کنید، صبح که خواب بلند میشین یه کاغذ قلم بیارید ببینید خدا چه لطفی در حال به شما کرده، بنویسید ببینید تا شب چند تا میتونید لیست کنید. بعد اولین لطف اینه که ما چشامونو باز میکنیم، چون خیلی‌ها که میخوان دیگه دور از شما اصلا چشاش رو ما نمیکنن دیگه. این اولین لطفه. اتفاقا ما تو اون دوره کارگاهی که داشتیم گفتم تا حالا کسی توجه کرده اونجا نزدیک مثلا حساب کن 30-40 نفر بودن، گفتم ما تا حالا همچین لطف رو حواسمون نبود که خیلی اصلا چشاشون رو واضح میکنه، گفتم این لطف خداست، دیدن الطاف خدا، اینا همه مخلوقاتن. وقتی که ما دیدیم عقل ما میگه باید ستایش کنیم، تعریف کنیم و تشکر و قدردانی کنیم، و همین تشکر و قدردانی نتیجهش این میشه که خداوند الطاف دیگه‌ای که ما نمیبینیم رو به ما میفهماند، میشه معرفت. خوب دقت کن، اون معرفت است. این که یه الطاف جدیدی که اصلا سابقه نداشته برای ما ایجاد میکنه، اینو ما میفهمیم. به کجا، چطوری میفهمیم؟ به اون معرفت فطری، فطرتی که خدا درون ما قرار داده. وقتی که این اتفاق میفته، معرفت ما یه سطح از سطح بیسیکش میاد بالاتر. ممکنه طرف عالم هم، دکتر هم بیسواد باشه اصلا، هیچ تحصیلات عالی، ولی معرفتش بره بالاتر از کسی که مثل بنده مثلا داریم توی مقطع تحصیل میکنیم. ببینید یعنی اصلا ملاک این حرفا نیست، ملاک اینه. یه جاهای ما اشتباه میکنیم، ما ببینیم خطاهامون رو و بپذیریم. دیدن و پذیرش، اون چیزی که امام رضا تو جای جای برنامهش بود، عذرخواهی و اصلاح. اما الگوی سطح عالی، تقریبا من 12 تا از ملاک های مناظرات رو لیست کردم، یه مقدار حالت عملیاتی تر من فقط میگم دیگه، چون دیگه وقتمون گذشته. این سطح الگوی سطح عالی، یعنی بیس رو باید همه بگذرونن. این دیگه تو سطح عالی میشه تحقق عدالت علمی، یه سطحش میره یه مرحله بالاتر، یه معرفت بالاتری. استفاده از منابع مورد قبول و سخنان افراد موثق، صیانت از نتایج بحث با اتخاذ شاهد، پایبندی به قوانین و شروط و ملاک‌های مقبول، تسلط به موضوع و زبان علم، گفتگو بر اساس شاخص‌های معرفتی و عقلی نه احساسی و تعصبی، بهره‌گیری از تکنیک‌های انتقال مفاهیم که حضرت چند تاشو من خدمتتون عرض کردم، قائل بودن به حق پرسشگری، آزادی بدن، ادب کلام و رفتار، ارتقای سطح تحمل و صبر در شنیدن نظرات مخالف بر پایه مجالس و کنگره‌های مربوطه، ایجاد رویه حق پذیری و نقد پذیری، تشکر زبانی و عملی از فرد حق پذیر، واکنش در برابر بروز صفات رذیله مانند تکبر. تکبر خیلی مهمه اینجا، یعنی حضرت خیلی اهمیت دادن تو بحث تکبر. همه این موارد فوق نیاز به آموزش و تعلیم دارد تا نتایج درخشان آن در ارتقای فرهنگ فراگیران نمایان گردد. بنده پک اینا رو، یک سال خورده یه پک اینا آموزش ها در اختیار بنده است و من دارم آموزش میدم. اگر حالا دوستان علاقه بیشتری داشتن که چطوری این الگوی رضوی پیاده میشه، حالا بعدا میتونیم در خدمتشون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار عالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی سپاسگزار هستیم از استاد گرامی جناب آقای مسعود گوهریان که ما رو مستفیض کردند و لحظاتی در فضای رضوی ما رو سیر دادند. همه چیز الحمدلله حال و هوای امام رضا داره، دهه کرامت هستیم، در آستانه سال روز ولادت امام رضا علیه السلام هستیم، در دفتر کرامت رضوی هستیم و در محضر استادی هستیم که تازه از زیارت امام رضا علیه السلام همین دیروز پریروز ظاهرن بله مشرف بودن و همچنین در محضر تعالیم رضوی هستیم. خلاصه زمین و زمان داره امام رضا میگه. همینجا شایسته است که از شهردار محترم تهران هم تشکر کنیم که حال و هوای امام رضا رو بیش از سالهای گذشته نمایان کرده در فضای شهر تهران. حالا شهرهای دیگه من نمیدونم، اما من خودم احساس میکنم تا حالا این شکلی نبوده اینقدر پر رنگ باشه. به هر حال گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خب وقت قانونی سمینار تمام شد، البته 7-8 دقیقه هم دیر شروع شد. حدود تا 18 نفر هم ما به طور متغیر مخاطب آنلاین داشتیم که از همشون سپاسگزار هستیم و همینطور از سروران حاضر در دفتر کرامت رضوی. اگر بحثی هست بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم. ممنونم. یه مطلبی رو شما اوایل بحثتون فرمودید که اینکه روانشناسانه بحث کردن امام رضا از موضع عدالت بوده و اینکه به زبان اون کسانی که باهاشون بحث میکردن به مناظره میپرداختن. من احساس کردم اگر قرار باشه مثلا از مناظره امام رضا با یکی از این افرادی که پیش اومده بخواد یه متنی استخراج بشه یا مثلا درسی گرفته بشه، حالا در درس گرفتن که خب به هر حال اشکالی نداره از هر متنی بخواد یه درسی استخراج بشه، ولی احساس میکنم این هم دوباره نقض همونه. یعنی اینکه خب طرف مقابل امام رضا شخصی مثلا مثل جاسلیق و نمیدونم افراد دیگه ای که شما اسمشون رو بردین اینها بودن با همچین شخصیت هایی با همچین تفکراتی و امام رضا از این موضع باهاشون مناظره کردن، دلیل آوردن. اینکه بخواد مثلا خدا اینطوری ثابت بشه برای همه افراد، خب این قطعا درست نیست دیگه، چون اون فرد یه چیزی تو ذهنش بوده، شکل گرفته بوده و امام رضا داشتن اونو نقد میکردن و یا داشتن تصحیحش میکردن. احساس کردم اگر بخواد یه نکته هایی گرفته بشه که حالا مثلا خدا رو اینطور ثابت کنیم، خب برای خیلی قابل فهم نیست، اصلا سوالی نبوده تو ذهنش که بخواد همچین جوابی براش مطرح. خب برای خدا براش ثابت بوده و نیازی هم به اثباتش نبوده. اینو خواستم عرض کرده باشم به عنوان یه مطلبی که احساس کردم باید گفته بشه.
خیلی من میتونم پاسخ بدم خدمتتون؟ عرض کنم که بنده با اثبات خدا کاملا مخالفم. ما خدا مگر معادله ریاضیه که ما یه سری معلوم بگیریم با یه سری روابط به مجهول بگیریم، با یه سری روابط و معلومات بعد مجهول ما بشه معلوم؟ این منطقیه. اصلا من به هیچ شما این حرف نزدم. اینجا در حضرت در موضع اسکات خصم، ببینید ما یه موضع اسکات خصم باید دلیل بریم. حضرت ایشون میگه من تمام مناطق و کشورها رفتم کسی نتونسته به من بگه ثابت کنه که خدا واحد است. بحث اثبات خدا نیست، بحث وحدانیتش. خب و حضرت میاد با همین منطقی که خدمتتون عرض کردم ثابت کنه. اما تو سطح عمومی الگوی رضوی من الگو دادم، ما وقتی که معرفت خدا رو کسب بکنیم خدا برای ما روشن شده. الان من باید ثابت کنم این لپتاپ وجود داره جلوم، خب دارم میبینمش دیگه، دیگه نیازی نیست. الگوی رضوی اتفاقا تو سطح عمومش همین رو داره میگه، میگه اگر میخوای شما خدا رو ببینی از راهش اینه، باید الطافش رو ببینی، باید چشم بینا داشته باشی. نمیشه اون داستان هارون مکی که حضرت امام باقر با ابوبصیر کنار مسجد وایساده بودن، امام باقر میگفت که ابوبصیر سوال کن زراره، ببخشید زراره، بله با زراره، گو هر کی میاد بگو که خدمتتون عرض کنم محمد ابن علی کجاست سوال کن. گفت خب شما، گفت نه سوال کن. هر کس می اومد میگفت نمیدونه. حالا حضرت بغل دستش، هارون مکفوف اومد اونجا، اومد تو مکفوف یعنی اینکه مادر کور مادرزاد، یعنی سابقه بینایی هم نداشته، مکفوف یعنی این دیگه، اومد گفت از اینم سوال کن، زراره اینم سوال کن، اون کوره. گفت مثلا ایشون کوره اینا، گفت چیکار سوال کن؟ سوال کرد، گفت تو چه سوالی میکنی در حالی که ایشون در کنار شما ایستاد؟ یعنی اون کوره دید، اون بیناها ندیدن. اتفاقا بحث من همینه، میگم خدا رو ما باید ببینیم. الگوی رضوی خدا رو نشون میده. دیدن خدا یعنی چی؟ یعنی معرفت الله. معرفت الله صنع ما نیست، اتفاقا کار ما نیست که ما بخوایم اثباتش کنیم، انفعال ماست. یعنی خدا حجاب رو بر میداره، ما منفعل میشیم، وجدانمون روشن، ما میابیم خدا داریم. داشت این چیه داستانی؟
دوستان دیگر اگر موردی دارم
از مجازی سال هم
فضای مجازی کلن تشکر کردند و عرض سلام و خدا قوت داشتن. ما هم ازشون سپاسگزار هستیم. فعلا سوالی نرسیدیم. در فضای حقیقی در خدمت استاد سعیدی هستیم.
نمت بشیم. خیلی سپاسگزاریم از جناب استاد گوهریان با لطف و محبت و مرحمتشون ما رو برخوردار کردن، در حالی که آقای دکتر مرادی هم گفتن چند روز پیش از سفر اومدن و به هر حال خستگی سفر، حتی سفر هم به همین مناسبت، یعنی شرکت در کنگره فرمودن بین المللی امام رضا و ارائه همین مقاله بوده. خدا رو شاکریم و از ایشون سپاسگزاریم. بدون تشکیل کنگره خاصی این لطف کردن و این مطلب رو مفصل تر از اون
تحقیقشون، من به حال مطمئن بودم که بسیار ارزشمنده و اونجا قطعا بیش از 10 دقیقه یه ربع وقت نمیدن، بنابراین حق مطلب این بود که یک چنین سمیناری تشکیل بشه بهشون و بحثشون رو مفصلا ارائه بدن.
بله، مقدار از فیلم ارائه را هم برای ما پیش از شروع سمینار نشون دادن جناب استاد و دیدیم که شاید تنها شنونده مطالب خودشون رو ضبط و اینا بوده باشن. مخاطبا که خارجی بودن نوعاً
اکثرا خارجی بودن. آره. اون
مترجم هم که حواسش اصلا به ترجمه نبود. آره، همین بر حواسش این بر اون بر بود، هر از چنگاهی چند کلمه. خب خدا رو شاکریم که اینجا تشریف آوردن و ما رو تو این ایام برخوردار کردن. خیلی برای من جالب بود این موضوع وقتی که اولین بار پیامکی مطلع شدم از عنوان موضوع، خیلی برام یه سابقه روشن شد، یادآور شد که به نوعی تو اون سابقه هم من در پرداختن به این موضوع عدالت فرهنگی که واقعا همونی که فرمودید مورد غفلته،
اصلا ما فقر منابع هم داشتیم، یعنی من میچرخیدم خیلی به سختی مقاله و کتاب پیدا کردم، خیلی سخت، شاید یکی دوتا.
یکی از دوستان ما در رشته، البته در فضای دیگری، در رشته مدیریت رسانه، رساله دکتریش تو بحث همین عدالت زبانی بود در فضای رسانه ملی با مطالعه موردی تلویزیون، که یه تحقیق البته اونجا قرآنی انجام داده بود با تکیه بر با همین روش تحقیق موضوعی در قرآن، ولی خب موضوع رو میخوام عرض کنم، حالا فضای که همین به نوعی به همین حوزه و اونجا هم که این تحقیق مثلا مال میشه گفت دست کم 10-15 سال پیشه، 10 ساله که با اطمینان میتونم بگم. و اینی که الان شما فرمودید همچنان معلومه دیگه، حوزه فرهنگ همیشه کمتر مورد توجه، یعنی این همه سال میگذره، تازه اونم یه گوشه ماجرا بوده، این آنچنان نبود در حوزه حالا به طور خاص عدالت فرهنگی، در حالی که ما از این زاویه مسئله هم کم نداریم در بحث عدالت فرهنگی، مسئله اجتماعی و واقعی هم کم نداریم به واسطه همین شاید ارزیابی های ناعادلانه فرهنگی. خب خیلی زمینه ها رشد نکرده در فضای فرهنگ ما، همجوری مونده، به ویژه حالا حوزه به نوعی فرهنگ دینی و اسلامی و اینها به طور خاص. لذا خواستم این هم تشکر کرده باشم از این زمینه که و همین موضوع که برای خود من خیلی جالب بود و مباحث خیلی عالی، انشالله هم به لحاظ روش کار ما الگو بگیریم نوع این مطالعات رو، هم در فضای اون موضوع به شما ملحق بشیم. فرمودید یه بسته آموزشی هم تد هاست تو این موضوع،
همه الگوی به نام الگوی رضوی دیگه، سبک زندگی رضوی، الگوی سبک زندگی رضوی
دیگه، اونجا فراتر از بحث
دیگه، اونا جزئیات کارت کارگاهیه دیگه، بر اساس همون 4 تا پارامتری که مبادیشو خدمت رو عرض کردم.
منظورم بحث عدالت دیگه یه خورده فراتره، یا الگوی
بحث معرفته،
معرفت
اون تو بر بخاطر اینکه دلیلش همینه، چون من بخ نکردم تو آخر. ببینید ما نیاز داریم که نیاز به فرهنگ داریم. فرهنگ متولیش مردم هستند، یعنی تو سطح جامعه به عنوان کنشگر اصلی مردم هستند. سیستم و نظام باید کمک کنه. اگر قانون بشه فرهنگ، مردم نمیپذیرن، چون فرهنگ قلبیه. من باید بپذیرم، باور داشته باشم. قانون من چوب بالای سر منه که اون قانون رو اجرا کنم، نکنم جریمه میشم، مجازات میشم. فرهنگ اینجوری نیست، اینجوری روش پیدا نمیکنه. به همین دلیل برای اینکه ما فرهنگمون ارتقا پیدا کنه نیاز به معرفت داریم. ورودیش معرفته. لذا این الگوی رضوی اتفاقا پیشنهاد بحث معرفت رو داره. اگر این اتفاق بیفته بعد مردم میتونن حتی به عنوان تولید کننده فرهنگ باشن و تو انتخاب های فرهنگیشون درست انتخاب کنن که فرهنگ جامعه تو بستر زمان به یه فرهنگ سطح بالایی در واقع ارتقا پیدا بکنه که تو همه چیز تحت تاثیر قرار میده. همه چی، اقتصاد، سیاست، علم، همه چی، همه چی در واقع غنی خواهد شد. علتش این بود که من برای اون الگوی در واقع اون سبک زندگی رضوی، الگوی رضوی ناظر به معرفته. یعنی ما هر چقدر خدا در زندگیمون معرفتش بالاتر بره، در واقع اون فرهنگ بالاتر رفت. علتش
خیلی عالی، خیلی سپاسگزاریم.
حسن، یکی از کاربران گرامی جناب آقای ابراهیم مدحت که عرض سلام داریم خدمت ایشون، دعای مشهور اللهم عرفنی نفسک رو نوشتن و همینطور آیه مشهور الستو ربکم و از اخذ ربکم من بنی آدم من ظهور هم ذریته ها. بعد فرمودن که با سلام، به نظرم بر اساس دعای عرفنی نفسک و آیه الستو ربکم معرفت به خداوند زمانی حاصل می شود که از طرف خداوند اجازه داده شود.
بله، یعنی میخوان بگن که در واقع مخلوقات مسیر نیستن. درسته؟
بگونه ای در تأیید ظاهرن.
تأییده؟ ببینید، حالا من یه توضیح خدمت، ببینید یه بحث ما داریم، مثلا اعرف الله بالله و رسول به رساله، این که دیگه خیلی واضح‌تر از توحید صدوق هم هست. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی. ببینید ایشون درست میگم، من حالا میخواستم تو بحثم بود ولی وقت نداشتیم. ببینید آیا شناخ از بالا به پایینه یا از پایین به بالاست؟ یعنی من اول باید حجت خدا رو بشناسم تا رسولش رو بشناسم، رسول رو بشناسم تا خدا رو بشناسم، یا از بالا به پایینه؟ این با بحث من متفاوته. شناخت، گفتم شناخت کار خداست. خدا به ما شناخت رو در واقع فعل خداست، ما منفعل میشیم به معرفت الله. اما پس ما اون علامه عرفی نفسه، یعنی ما درخواست معرفت از خدا داریم. خدا باید بشناسونه. خدا چطوری میشناسونه؟ مسیرش، مخلوقاتش. خدا معرفتش رو در تمام در و دیوار و جهان اینها قرار داده. لذا انبیا کارشون تذکر، انما انت مذکر. پیغمبر به چی تذکر میده؟ به نشانه های معرفت خدا که در مخلوقاتش قرار داده. لذا اگر این بحث رو اضافه کنیم به این بحث، اون بحث هم حل میشه که معرفت از جانب خداست. خدا باید خودش رو به ما بشناسونه، اما آثار و نشانه هاشو در مخلوقات قرار داد. مسیر، مسیر مخلوقات.
بسیار عالی. سروران اگه سوالی مطلبی. خب خیلی سپاسگزار هستیم. ما انشالله دوشنبه جشن میلاد امام رضا رو خواهیم داشت از 8 تا 18. بله بله، از ساعت 8 تا 18 یا یه خوردیم و کمتر بیشتر. بله، بعد و یه چیزی هم میخواستم بگم یادم رفت. همینجا 228 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو به امید خدا به پایان میرسونیم و سپاسگزار هستیم از همه سروران. مخصوصا از جناب آقای گوهریان که زحمت کشیدن و دعوت ما رو پذیرفتن. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.